لحظاتون به خیر و نیکی انشاءالله. با سپاس از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد، دعوت میکنیم شنونده برنامه ساعت صنعت باشید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام، شبتون بخیر. از این لحظه با برنامه ساعت صنعت از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 22. ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و دستاوردهای صنعتی کشور. در این سلسله از برنامه‌ها تلاش می‌کنیم صنایع بزرگ رو خدمت شما معرفی کنیم. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی و همچنین خلاقیت و ابتکار صنعتگران عزیزمون. بررسی مسائل و مشکلات صنعتگران، ارائه راهکارها از سوی کارشناسان برنامه. نگاه درونزا و برون‌نگر به مسائل اقتصادی کشور به خصوص در صنایع مختلف. شما عزیزان شنونده، اگر علاقمند هستید که صنعتی رو معرفی کنید به ما که بتونیم در مورد اون برنامه سازی کنیم، با سامانه پیامکی 30367 ارتباط برقرار کنید، پیامک ارسال کنید، ما هم در خدمتتون هستیم. از پیامک های قبلی هم که در برنامه پیشین برای ما ارسال کردید تشکر میکنم. اگر برنامه شبهای قبل ما رو گوش کرده باشید میدونید که ما در اونجا درباره توانمندی ها و ظرفیت های صنعت قطعه‌سازی کشور برای خودرو با شما صحبت کردیم. همچنین از بهره‌گیری از فناوری های روز دنیا، تأسیس شرکت های دانش بنیان، بحث هایی در مورد اشتغال داشتیم، استاندارد داشتیم و همچنین رویکردی رو که میتونه این صنعت در خدمت اقتصاد داشته باشه بحث کردیم. اما امشب هم قصد داریم همین بحث رو ادامه بدیم، ضمن این که با محور این که چقدر میتوانیم جایگاه صادراتی داشته باشیم و شرکت های ما در نمایشگاه ها چگونه حضور پیدا بکنن و رقابتی که با دیگر کشورها در صنعت قطعه‌سازی خود رو خواهیم داشت. امشب هم در برنامه ساعت صنعت دو مهمان محترم رو در خدمتشون هستیم. جناب آقای مهندس سعید صبوری هستند، عضو محترم هیئت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان، و همچنین جناب آقای امید رضایی که عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان کشور هستند. هر دو از مهندسین با سابقه و با تجربه هستند. اگر در موضوع برنامه مشارکت داشته باشید، سامانه پیامکی 30637 در اختیار شما هست. ممنونیم. در مورد همین صنعت عطرسازی اگر اطلاعاتی دارید در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار بدید.
صادرات که میشه در صنعت قطعه‌سازی، تحریم ها صادرات ما رو تحت شعاع قرار داده. گفته او کردم با آقای مطلب‌زاده، تولید کننده قطعات خودرو با سابقه 38 ساله و سوالاتی که مربوط میشه به حضور ما در سطح بین الملل، اون هم در این صنعت، صنعت قطعه‌سازی. با هم بشنویم.
قطعه‌سازی ما حرف برای گفتن داره، نه در قطعات های تک و الان با حالت موجود، بلکه در خیلی قطعات بله ما میتونیم جا داریم. اما نه روابط بانکی وجود داره، نه روابط تجاری میتونه وجود داشته باشه. صادرات ایران برای در واقع مواد اولیه مس و آلومینیوم 5.5 میلیارد دلار در سال که اونم الان دیگه داره متوقف میشه. قطعاتی که الان داره از ایران صادر میشه همه‌شون دارن متوقف میشن، یکی پس از دیگری. من خبر دارم اتفاقا با یکی دوستان امروز صحبت میکردم که قطعات زیادی داشت صادر میکرد به فرانسه، به خودروسازی فرانسه، و متاسفانه بهشون گفتن از 10 تیر دیگه برای ما قطعه نفرستین، آخرین محموله رو 9 تیر میفرستن و تمام، برای اینکه نمیتوانن از ایران خرید انجام بدن به لحاظ این تحریم. لذا اوضاع بگونه ایست که قطعه سازی ایران برای صادرات هم نه تنها جای جدید نمیتونه باز کنه، بلکه اون جایگاه قدیم که باز کرده بود اونا رو در از دست میده کاملا.
پس اینقدر کیفیت قطعات خودروی ما خوب هست که میتونیم به اروپا صادر کنیم؟
قطعاتی که قطعه سازی ایران تولید میکنه کیفیت بسیار بالایی داره، نمیگم عالی ترین کیفیت رو داره، ولی کیفیت خیلی خوبی داره. اما وقتی شما میایید دو تا قطعه کیفیت خوب به درستی مونتاژ نکنید با هم دیگه، طبعا کیفیت خودرو میاد پایین. ولذا کیفیت خودرو همیشه وابسته کیفیت یک قطعه خاص نیستش، مجموعه قطعات و مجموعه سوار کردن اینا با همه که کیفیت رو تعیین میکنه.
درسته. الان اگه قرار باشه که بگیم که مثلا یک کشوری رقیب تجاری صنعت قطعه‌سازی خودرو ایران هست، چه کشوری به شما نام میبرید؟
ترکیه. رشدی که در حالا بگیم 20 سال 25 سال اخیر کرده از تولید قطعات و صدور آن به کل اروپا بی‌نظیره. ما میتونستیم این جایگاه داشته باشیم.
خب الان ما جایگاهمون رو از دست دادیم و دو دستی، یعنی تقدیم کشور ترکیه.
ما دونه دونه جایگاهمون از دست دادیم و دو دستی تقدیم کردیم به سایر کشورها.
خود شما برای اینکه بتونید یک بازار جدیدی رو برای صادرات اگر داشته باشید ایجاد کنید، حضور در نمایشگاه ها الزام داره براتون؟ خود شما به عنوان یک تولید کننده نوعی.
سوال بسیار بسیار جالبیه. ببینید، کشور چین 30 سال پیش عملا صادرات نداشت، صادرات قطعات خودرو یا سایر قطعات نداشت. ما هر نمایشگاهی می‌رفتیم تو اروپا یه سالن چین می‌گرفت به صورت مجانی، برای قطعه‌سازا یا تولیدکنندگان داخل خودش به صورت مجانی به هر کدومشون غرفه می‌داد که اونا بیان اونجا شرکت کنن. تورهایی می‌آوردن مجانی، می‌آوردن اینا رو. چه حمایتی وجود داره با نمیدونم دلار 4000 تومان 5000 تومان امروز؟ خب یکی پاشه بره اونجا غرفه بزنه، خودش عرضه بکنه قطعات جو. خب با یک بار که نمیشه، این به صورت پیوسته باید رخ بده و سرمایه گذاری کلانی میخواد. این جو کارا حمایت دولتی میخواد که انجام بشه، حمایت وزارتخونه رو میخواد. یه دفعه برید یه سالون یک جا بگیره بسیار با قیمت بسیار ارزان، بیاد قطعه سازایی رو انتخاب بکنه که واقعا پتانسیل صادرات دارن، اونا رو جمع کنه دور هم برداره ببره اونجا که اونا قطعاتش رو عرضه کنن.
بررسی جایگاه صنعت قطعه‌سازی ما در رقابت با سایر کشورها، حضور تولید کنندگان ما در نمایشگاه‌های خارجی و رقبای تجاری تنها بخشی از محورهای سوالات ما امشب در ساعت صنعت است که بهش می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
امشب قصد داریم نگرش عمیق‌تری به نقش صنعت قطعه‌سازی خودرو در کشورمون داشته باشیم و این مسئله رو مورد کنکاش قرار بدیم. خب عرض کنم خدمت شما که مهمانان گرامی رو که معرفی کردم خدمتون ابتدای برنامه، جناب آقای مهندس صبوری سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما و همکاران محترم و هموطنان شنونده.
خیلی ممنونم. و جناب آقای مهندس رضایی سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیز، شب همگی بخیر.
متشکرم. عرض کنم که اشاره‌ای داشتیم به صنعت قطعه‌سازی خودرو در کشورمون، گفتیم که بیش از 550 هزار نفر الان در این صنعت فعالیت میکنن، حالا کم و بیشش ممکنه نوساناتی داشته باشه و خود خودروسازان هم بسیار در این زمینه نیرو و پرسنل دارن که دارن اشتغال این صنعت رو دارن. گفته شد که بیش از 70% از تولیدات قطعات خودرو رو در داخل داریم با همه مشکلاتی که از تولید میکنیم. و اضافه شد به این که هر یک از این شرکت ها یک سری مسائل و مشکلات، دغدغه های مالی پولی هم دارن و حالا شاید بدهی 15,000 میلیارد تومانی هم یکی از مشکلات این صنعت باشه. و این گزارشی رو که سرکار خانم لیلا علاقمند تهیه کرده بودن، مهمانان محترم جناب آقای مطلب‌زاده به خوبی اشاره کردن. خب در پی قطع همکاری شرکت های خودروساز خارجی به علت تحریم ها، ما واقعا در این زمینه هم شاهد فراز و فرودهایی در صنعت قطعه سازی بودیم. حالا ابتدا من با توجه به اینکه می‌خوایم بررسی بکنیم جایگاه خودمون رو در موضوع صادرات و همچنین شناسایی بازارهای هدف، از جناب مهندس صبوری درخواست می‌کنم باز هم یه مقدمه کوتاهی رو در مورد آخرین وضعیت صنعت قطعه سازی خودرو برامون بیان بکنم، بعد در خدمت های مهندس رضایی این بحث رو ادامه میدیم.
همونطور که مطلع هستید، خودروسازی ما که دو خودروساز بزرگ البته در ایران و چند خودروساز متوسط و کوچک در حال حاضر تولید خودرو انجام میدن. خودروسازهای ما تا چندی پیش قبل از این فشار تحریم ها روزانه 2500 دستگاه خودرو تولید میکردن، یعنی هر دو خودروساز در مجموع 5000 خودرو تولید میکردن که توان این که این تولید تا 4000 دستگاه در هر شرکت بالا بره، یعنی بتونیم 8000 دستگاه در روز تولید بکنیم و این ظرفیت رو داشتیم و این امکانات موجود بود و تولید کنندگان قطعات میتونستن این قطعات رو به خودروسازی ها تحویل بدن برسونن. متاسفانه این تحریم های ناجوانمردانه که بر ما تحمیل شده و باعث شده که ما توان تولید رو قدری از دست بدیم، خب یکی ارتباط بانکیمون بوده با دنیا، یکی ارتباطات به هر حال سیاسی بوده با دنیا، اینها باعث شده که ما نتونیم به اون حد اکثر توانی که بخوایم برسیم. ولی در حال حاضر با همت بزرگ مردانی در این صنعت در حال کار هست و اون اشتغالی که داشته رو سعی کرده حفظ بکنه، چون در بعضی موارد دیگه حفظ اون نیروها امکان پذیر نیست. باید. و متاسفانه بعضی وقتا هم که گفته میشه که نیروها تعدیل میشن یا کم میشن، این رو به عنوان یک تهدید میشنوند، در صورتی که این تهدید نیست، این امریست دلسوزانه که ما داریم آگاهی میدیم که این اتفاق داره میفته. این هموطنان ما، این عزیزانی که ما با خون و دل اینا رو بزرگ کردیم، رشد دادیم، کار یاد دادیم، اینا دستمون میرن چون دیگه توانی نداریم نگرشون داریم، این رو به عنوان تهدید نشنون، این رو به عنوان یک به قول معروف ایده، به عنوان یک امر دلسوزانه که ما داریم میگیم که ما نباید اینا رو دست بدیم، بلکه باید بیشتر استخدام بکنیم، بلکه باید ما تمام بیکارانی که در این مملکت هستن در صنایع مختلف به کار گمارده بشن که ما معضل بیکاری رو نداشته باشیم.
بله آقای مهندس صبوری، یه نکته‌ای در مورد فعالیت صنعتگران ما در این بخش مطرحه. خب درسته که ما در تحریم ها هستیم و خب یک سری فعالیت ها ممکنه کند شده باشه، اما در برخی از خبرهایی که حالا منتشر میشه گفته میشه مثلا ما بیش از 100 هزار دستگاه خود رو تولید کردیم ولی اون رو عرضه نکردیم. خب وقتی که عرضه نکنیم دوباره تولید کننده قطعات نمیره دنبال فعالیت. آیا واقعا این خبرها خبرسازیه یا اینکه نه واقعا یک سری مشکلات هست؟
ببینید این خبرها صحت داره، منتها این خبر صحتش برمیگرده به اینکه چرا خودرو کف کارخونه هستش و تجاری نشده. دلیلش همین تحریم هاست. ببینید ما متصلیم به دنیا، ما وصلیم، ما الان خودرو داریم که به فرض معطل ایربگ، معطل ABS، معطل مودولاتور ECM، ECUs و خیلی از قطعاتمون وارداتیه. اینها باید وارد بشه. بعد پروسه واردات خارجیش یه طرف، بانکای طرف، داخلیش یه طرف. ما از نظر داخلی هم خیلی مشکل داریم. بخشنامه‌های خرق و سایه که ایجاد میشه، قیمت‌هایی که شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه هر روز بالا میبرن و امکان دسترسی قطع‌سازان به اونا کم میشه یا با این نرخایی که میدن واقعا دیگه نمیتونن، توان ندارن خرید بکنن و نقدینگی ندارن. اینا همه دست به دست هم میده و این خودروها به صورت غیر تجاری کف کارخونه میمونه. هیچ کی از قصد و عمد این کارو انجام نمیده.
یعنی تکمیل شده نیستن این خودروها؟
بله، این قطعات این لازم دارن که باید تکمیل بشن. تکمیل نشده که بخوان دست مردم بدن، تجاری نشده و این هم به عمد نیست. قطعات میاد پارت به پارت که از گمرک ترخیص میشه میاد و سوار میشه و تحویل مردم میدن. همه یک جا نمیتونه بیاد چون بانک ها مشکل دارن، نقدینگی مشکل داره. اینجا شما یه LC باز میکنی تا این اعتباره بخوای بگیری بانک مرکزی تخصیص بده، بیاد بانک معرفی کنه به صرافیش، یا از صرافیش نه به صرافی بیرون معطل عرض بشی، عرض پیشنهاد بدن. اینقدر این پروسه اینجا طولانی شده که پروسه خارجی اینقدر طولانی نیست. شما یک پرفورما میخوای بگیری، این وایس میخوای بگیری، سریع ظرف دو روز بهت میدن، ولی پروسه داخلی کشنده شده و این اذیت میکنه تولید کنندگان رو و باعث شده که این مراحلی که ما میخوایم بعضی از این قطعات رو بیاریم روی خودرو اسمبل کنیم و به دست مردم عزیز برسونیم طولانی شده. از قصدم این کارو نکردن هیچ کس. خودروساز از خداشه که خودروها رو بده تعهدش انجام بده، قطعساز از خداشه قطعشو بده بتونه خط را بندازه پولش بگیره. همه منتظرینن که کار به نحو احسن بگرده، ولی خب ببینید هر جای دنیا یه همچین تحریمایی کرده بودن همون 6 ماه اول اصلا مملکتشون تعطیل شده بود. ما خوشبختانه مملکت غنی داریم، انسانهای خوبی داریم، صبور داریم، مقاوم داریم. با دستوراتی که حالا مقام معظم رهبری دادن ببینید همه دارن مقاومت میکنن، همه دارن به شکلی خودشونو نگه میدارن. خودروساز الان تولیدو انجام میده که کارگرا تو خط بیکار وای نستن، مجبور خودروی غیر تجاری بذاره کف پارکینگ ها تا بقیه قطعات برسه تکمیل بشه و بفروشه بده دست مردم. اصلا به عمد این کار.
بله البته آقای مهندس صبوری، با کمال تاسف در هر جامعه یک سری آدمای سوء استفاده چی هم هستن، اینم نباید کتمان کنی، چون شنوندگان ما آدمای آگاه مطلع، خصوصا صنعتگران بهتر از دیگران، اونایی که دستشون تو کار، همین الان که کارگران شریفی که در صنعت قطعه‌سازی دارن فعالیت میکنن اطلاعات رو دارن.
بله.
و هستن کسانی هم که این موانع رو ایجاد میکنن. در کنار اون افراد شریف، مهندسین، تکنسین ها، کسانی که حتی مدیران بخشایی هستن دارن تلاش میکنن، ولی ما بایستی به دنبال راه حل باشیم. خب آقای مهندس رضایی، بحث حضور ما در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. میدونید که کشور ما با دست کم بیش از 15 کشور در همین اطراف ما ارتباط داره. در گذشته هم اگر خاطرتون باشه ما وقتی که صادرات خودرو به برخی از کشورها از جمله ترکمنستان، عرض کنم جمهوری آذربایجان، کشورهای آفریقایی، حتی به ترکیه بخشش رالا قطعاتی رو که اونا میخواستن، این کار انجام دادیم. حالا اگر بخوایم این وقفه درش ایجاد نشه، اگر ما نمیتونیم مثلا به دلیل تحریم ها با برخی از کشورهای دور این ارتباط رو داشته باشیم، آیا امکانش هست که ما بازارهای بین‌المللی رو منطقه‌ای در نظر بگیریم؟
100% شدنیه، ولی اگر شما به تاریخچه عملکرد ما تو صنعت نگاه کنید، ما کلن کشوری هستیم که علاقمند به خام فروشی هستیم، خیلی به دنبال این که بتونیم محصولی رو بفروشیم یا به فراورده‌های زیر دستیش برسیم نیستیم. هدف گذاری که برای صنعت قطع سازی و خودروسازی، البته صنعت خودروسازی شده بود، این بود که بتونه رتبه 11 رو در جهان بگیره. ما رتبه 13 رو گرفتیم قبل از شرایط تحریم و امروز تو رده 16-17 هستیم. پس رسیدن به رتبه 11 جهانی خیلی دور از دسترس نیست، به شرط اینکه بتونیم اون پارامترها یا اون زیرساختای لازم رو ایجاد کنیم. ما اگر دقت کرده باشید قبل از شرایط تحریم به این سمت و سو رفتیم که تو مذاکراتی که با خودروسازهای خارجی داشتیم و ورودشون به بازار ایران، تعهدات اونها این بود که 30% از قطعات قطع سازهای ایرانی هم به واسطه اون صادر بکنن. این که ما امروز بگیم چرا صادرات قطعه نداریم، باید این رو هم بپذیریم که خیلی هم جایی برای صادرات قطعای تولیدی ما نیست. ما خودرویی داریم تولید میکنیم که بیشتر مصرفش یا تو ایرانه یا خودرویی که توسط خود ایران داره به یه سری از کشورهای خاص صادر میشه. پس خیلی گزینه صادرات تو قطعه متصور نباید باشیم.
البته اون نوع خودروهای پس از فروش میخوان دیگه.
عرض میکنم خدمتون، بازارها محدود، خودروها هم شناخته شده. ما موقعی میتونیم از قطعه سازی به صادرات فعال و پویا برسیم که بتونیم خودروهای روز تولید بکنیم. همین برنامه‌ای که در گذشته داشت انجام میشد. شما شرایط امروز که ذره بحرانی از تحریم اومده، محدودیت ایجاد کرده، نقل و انتقال پول اومده داستان شده، خیلی از کشورها حاضر نیستن خرید از ایران انجام بدن به لحاظ حالا اون انادی که دارن، این رو در نظر بگیرید تو شرایط استانداردی که ما در گذشته داشتیم. اگر این خطوط تولید شروع میشد، ما میتونستیم رنو رو با برندهای روزی که داشت تولید میکرد، پژو رو با برندهای روزی که داشت تولید میکرد، عملا تولیدات و صادرات قطع سازی ما تضمین شده بود و حالا هم باید بریم به سمت گرفتن سفارش از خودروسازهای خارجی و الا خود قطعات ما که موضوعیتش مشخصه به یه سری کشورهای خاص بر اساس تیراژ که حالا خودروساز داره تولید میکنه میفرسته، قطعات یدکیش هم در تعهد خودشه. عملا ما این صادراتی هم که داریم عمدتا از این حوزه است. میمونه کجاها ما مزیت صادراتی داریم. ما به مزیت صادراتی باید بیشتر نگاه کنیم و گرفتن سفارش برای خودروهای خاص. مزیت صادراتی در ایران برمیگرده به مواد اولیه که در ایران تولید میشه. یعنی ما محصولاتی که بیس مواد اولیه‌اش، پایه مواد اولیه‌اش تولید داخل داره، مثل محصولات آلومینیومی، مثل محصولات مسی، مثل محصولات پلیمری، اینها جای کار داره. ولی اگر ما انتظار داشته باشیم که محصولات با تکنولوژی بالا رو امروز از ایران صادرات داشته باشیم، این هدف گذاریه که به راحتی دستیافتنی نیست، زمان میبره تا بهش برسیم. ابتدای فرمایش شدیم شما ارائه کردید که 70% قطعات رو تولید کننده داخلی دارن تولید داخل میکنن و روی خودروها بسته میشه. ما باید یه شفاف سازی تو رسانه ملی ایجاد بکنیم. ما 70% تامین رو انجام میدیم. 70% تامین با 70% تولید دو تا مقوله جداست.
درسته، ولی بخشی از این
قطعات من اشاره بکنم به بحث دیگه. اشاره آقای مهندس صبوری در تامین قطعات کاملا درست بود. حالا شاید تامین و تولید جابجا شد. شما ببینید تو بحث قطعات خودرویی که داره الان تولید میشه یا خودرویی که داره در حال حاضر تو سایپا تولید میشه، 1800 دلار ارز بری داره. تقریبا میشه 50% قیمت اگر خودرو 4000 دلاری در نظر بگیرید. برای ایران خودرو 2800-2700 دلار ارز بری داره، اونم یه سیبولوش مثلا 40-50% میشه. ما اگر هدف گذاری بکنیم برای اینکه این ارز بری رو کنترل کرده باشیم و همون 50-60% که داریم تولید میکنیم رو بتونیم صادرات داشته باشیم، شدنی. آقای صبوری و آقای مطلب‌زاده نکته جالبی اشاره کرده. امروز اگر قطعه سازی قطعه‌ای رو داشته باشه در بازار جهانی که مشتری طالب اون باشه و بخواد اون رو ازت بگیره، هم محدودیت‌ها و تحریم‌های داخلی و هم تحریم‌های خارجی اجازه صادرات نمیده. ما اونقدر که مینالیم از تحریم داخلی از تحریم خارجی نمیلالیم. برای تحریم خارجی میشه راه پیدا کرد. شما نمیتونید بگی من یه محصول آلومینیومی، ما داریم رادیاتوری، داریم رادیاتورایی که تو ایران داره تولید میشه، به 40-50 کشور دنیا داره صادر میشه. داریم رادیاتور آلومینیومی که داره تو ایران تولید میشه و مزیت رقابتی قابل توجهی داره، در صورتی که در سال گذشته نرخ رشد قیمت آلومینیوم در ایران یه چیزی هولوش 126% بوده، بالاترین نرخ افزایش رشد داشته. خب اگر اشاره کردن آیه مطلب زاده تو صحبتاشون که ما تو هر نمایشگاهی که شرکت میکردیم کشور چینی برای خودشون سالن مجزا داشتن با تمام حمایت‌های دولت، بدونید که ما چندین و چند ساله تو نمایشگاه فرانکفورت که یکی از نمایشگاه‌های مبنا هست تو دنیا، ایران هم سالن داشته. فقط دوست دارم شما گذشته این حضور رو ببینید از ابتدا تا الان. هر سال این مساحت کمتر شده. به جایی که حمایت بشه محدودیت بیشتر تعریف شده. چه حمایتی این وسط بوده؟ با این هزینه چجوری میشه بری؟ شما امکان نداره یه غرفه‌داری تو نمایشگاه‌های مثل نمایشگاه اتومکانیکا که نمایشگاه رفرنس است تو دنیا ببینی که یک دورش رو غیبت داشته باشه.
بله.
حضور در نمایشگاه دوام داره. اینکه شما یه دفعه بری کالا رو عرضه بکنی، دفعه دوم بنا به مشکلات تحریم و نداشتن نقدینگی نتونی اشاره بدی، اون خودش میشه ضد تبلیغ. تبلیغی که قرار ضد تبلیغ بشه اصلا نشه بهتره. ما ببینیم میخوایم چه بکنیم برای صادرات.
این مسئله رو چه کسی میدونه؟ چون به هر حال وقتی که ما طرح یک موضوع میکنیم، ما در سلسله برنامه ساعت صنعت به دنبال ارائه راهکارها هم هستیم. یعنی الان چه کسی بایستی این وضعیت رو پیگیری بکنه؟
کشور ما هرمش کاملا درست تعبیه شده، هرم برعکس نیست، یعنی از پایین نباید اصلاح صورت بگیره.
هرم بارونه در خبرها به کار میره.
نه، هرم ما هرم واقعی، ما باید از بالا اصلاح بشه. چرا؟ نه. چون که اکثر سازمانها، نهادها و سیستمهای تولیدی ما که محصولات مادر و پایه تولید میکنن دولتی هن.
بله.
اگر حمایت دولتی باشد شما به هدف گذاری میشه. هدف گذاری هم دولت کرده، دولت خواسته که 6 میلیارد دلار صادرات قطع سازی باشه، برنامه هم کرده 5 سال اول 3 میلیارد، 5 سال دوم 6 میلیارد. این عدد تعریف شده، روش کار شده. برای رسیدن به این چه راهکاری داشتیم؟ این سند سال 1388 بوده، تا الان چقدر موفق بودیم؟ کدوم یکی از نمایشگاه با حمایت دولت فریافت بدون هزینه برگزار شده و تولید کننده این رو لبیک نگفته؟ کجاها ما حمایت دولت داریم؟ ما داشتیم بگیم مثلا آلومینیوم ایران که تو داری کار میکنی، مثل با هنر که تو داری کار میکنی، اینقدر درصد تولید قطعات تو، چون که من دنبال صادرات هستم، به این بخش با سوبسید بده؟ کجا این کارو کردی؟
درسته.
اومده طرف تو مس و هنر یا ببرس تو آلومینیوم میاد اینجوری رفتار میکنه که قیمت صادراتیش چقده؟ یه چند درصد پایینتر میشه قیمت داخلیش.
در مورد پلیمرا هم همینطور بوده.
تو قطعات پلیمری هم همینه. ما بخش قابل توجهی از پلیمر آقای صبوری تو این بحث تخصص بیشتری داره. ما بخش قابل توجهی از گریدهای مواد پایه‌ای پلیمر رو میزنیم، ولی بخشی از پلیمرهای خاص رو هم نمیزنیم، چون که تیراژ معقول نبوده، سرمایه گذاری بالا بوده، دولت حمایت نکرده. سرمایه گذاری بالا، وقتی اسم سرمایه گذاری بالا و سرمایه در گردش میاد، جوابش معلومه، دولت. تولید کننده یه بضاعتی داره، یه توانی داره، اون اومده یه فضایی رو گرفته، یه تعدادی کارگر ایجاد کرده، ماشینالات هم گرفته، تکنولوژی هم آورده، خط هم راه اندازی کرده، به اندازه هزینه یومیش هم داره گردشش رو ایجاد میکنه. حالا وقتی میخواد توسعهش بده، همه جای دنیا همین بوده. چین اگه امروز چینه، زمین و ساخت کارخونه و قیمت مواد اولی و فروش تضمینیش رو دولتش به عهده داره.
بله.
ما نمیخوایم بگیم به عنوان یه بچه لوس نونور بخوایم زیر بست دولت فقط بار بیاییم. نه، اونجایی که قرار دولت وظایفش رو انجام بده انجام بده، شما شک نکنید تولید میتونه به مرزهای خارجی هم دست پیدا کنه.
البته مطمئن باشید تا زمانی که خصوصی سازی به معنای واقعی در اقتصاد ما صورت نگیره، حکایت همچنان باقیه.
تو اصل 44 هم دو تا تعریف دارید برای خصوصی سازی. تعریف خصوصی سازی رو گفتیم 80% سهام دولت واگذار بشه به بخش خصوصی.
بله.
یعنی 20% کماکان بمونه. و همین الانش هم تو ایران خودرو 14% داره، تو سایپام 17%. ولی تمام امور و تمام عزل و نصب با دولته. خدمت شما عرض کردم تو برنامه قبلی که تصمیم سازهای خوبی هستیم، تصمیم گیری خوب نمیگیریم. یعنی اگرم داریم یه راهکار رو میدیم، تمام و کمال تعیین تکلیف نمیکنیم. خصوصی سازی به معنای واقعی، نه خصولتی، نه اینکه بخشش رو بدیم دولت که نظارت کنه. چون که به فرض تو بحث خصوصی سازی نیشکر گلتپه ما نمیدونم تجربه خوبی نداشتیم، پس امروز جلوی هر گونه خصوصی سازی رو بگیریم. الان شما میفرمایید صادرات، یه بخشی از صادرات وصل به بازار جهانی، اونجایی که قرار بود دولت حمایت کنه از مشارکت‌های خارجی، سرمایه گذاری خارجی تو زمان خودش، نه الان نمیشه این نسخه را تعریف کرد. اگر ایجاد شده بود، امروز از طریق همون شرکت هم شما صادراتتون داشتید.
بله. خیلی ممنونم، استفاده کردیم از نظرات ارزنده شما جناب آقای مهندس رضایی، همچنین آقای مهندس صبوری. شما شنوندگان گرامی برنامه ساعت صنعت رو میشنوید. سامانه پیامکی 3036-37 همچنان در اختیار شماست. با ارسال پیامک هم میتونید از کنم پیشنهاداتی رو داشته باشید در مورد صنایع مختلف، هم این که در مورد مباحثی که امشب ما در این برنامه مطرح کردیم نظرتون رو اعلام بکنید. به هر حال ما تلاش میکنیم که ضمن بیان توانمندی ها، ظرفیت ها، دغدغه ها و مشکلات رو هم بیان کنیم و خیلی شفاف هم. حالا اتفاقا تاکید تهیه کننده گرامی برنامه هم